أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صفحه سجادیه، رسیدیم به دعای 47، جلسه سوم از دعای 47، فراز 22. امروز هم پنجشنبه 11 آبان ماه 1400. دعای بسیار بلندی است در توحید و ثنای الهی که جا داره مؤمنان شیعیان این دعا را حفظ کنن، در دعاهاشون بخونن و با خدا راز و نیاز کنن و خدا رو با این دعا بخوانن. بسیار بلند و رفیع هست این دعا و ارزش همه گونه وقت گذاشتن رو داره. بنویسیم، حفظ کنیم، شرح کنیم مضامینش رو در مورد خودمون، خانوادهمون، جامعهمون بخوایم پیاده کنیم، خدا رو به مردم، به جامعه، به خودمون، به خانواده اینطوری معرفی کنیم. امام میفرماید که سبحانک ما اجل شأنک، ما اجل شأنک، سپاس و بر تو، مقدسی تو، منزهی تو، چقدر شأن تو عجل هستش، بلند هستش، رفیع هستش. و اصنا فی الاماکن مکانک، و چقدر بلند و سنی، سنی یعنی بلند، بلند مرتبه در اماکن مکان تو. خدا مکان نداره، اما خب بعضی مکانها شریف هستن، بلند مرتبه هستن، اون مکانها تماما اختصاص به خدا داره. مثلا مکه مکرمه، مسجد حرام، یکی از مقدس ترین سرزمین ها مکه هست، مسجد حرام هستش، متعلق به خداست، مسجد نبی متعلق به خداست، مساجد که همیشه طاهر هستن، پاک هستن، انسان ها همیشه پاک و طاهر در مساجد ظاهر میشن، متعلق به خداست. و اصل ابل حق فرگانک، فرگان روشن جریتو همیشه حق رو با صدای بلند ندا میکنه. یعنی تو کسی رو هدایت کنی، این هدایت تو حق رو آشکار می کند و باطل رو می شکافن، اصلا شکافتن و حق رو آشکار می کند. فرقان هم منظور قرآن کریم هستش. چقدر این قرآن روشنجر هستش، حق رو به اعلی نحو بیان می کنه و روشن می کنه و طالبان حق به این وسیله حق را به روشنی میبینن، احساس میکنن، پیروی میکنن. و توصیه اینه که هیچ وقت قرآن رو در زندگی نباید فراموش کرد. قرآن همیشه یاد هست، ذکر هست، یاد آخرت هست، یاد خدا هست. اونایی که میخوان به خدا تقرب بجوین، آخرت فراموش نشه، باید با قرآن مانوس بشن، با پیام‌های قطعی و روشن قرآن کریم. قرآن خب پیام‌های مختلفی داره، کتاب خیلی متنوع موضوعات هستش. مثلا موضوعات فقهی هست، سیاسی هست، تاریخی هست، ولی اون چه موضوع له قرآن کریم هست، خدا و آخرت هستش. یعنی در این دو موضوع قرآن داد سخن داده، برای همین اصلا نازل شده، برای همین نازل شده. مسائل فقهی خب معلومه که به عهده فقهای گرام هست، آیات فقهی رو تفسیر کنن، تحلیل کنن، بحث کنن و به صورت مسائل عملی در رساله ها برای مردم بیان کنن و بیان کردن. از این جهت ما نیاز نیست در آیات فقهی زیاد تدبر کنیم، زیاد تأمل کنیم. نه، فقهای ما این کار رو کردن و خیلی به اندازه کافی در این مورد بحث شده، کار شده. البته کسی رشتش فقه هستش، فقه میکنه، حقوق میخونه، خب اون برای به تناسب رشته خودش با آیات فقهی و آیات مربوط به قواعد اجتماعی سر کار داره. اما قرآن کریم موضوعش خدا و آخرت هستش، جا به جا هم تذکر میده، فذکر این نفعت ذکرا، تذکر بده، شمانا تذکر دادن مفید هست، فایده داره. تذکر آخرت، تذکر خدا منظوره. و به همین دلیل فرماد و اصل بالحق فرقانت، فرقان تو، قرآن تو حق رو آشکار میکنه و ظلمت ها رو میشکافد و نور رو، نور حق رو برای مردم روشن میکنه. سبحانک من لطیف ما التفکر، خدایا چقدر تو لطیفی، چقدر لطف داری، چقدر صنعت لطیفه، تمام صنع الهی لطیفه. اگه میخوایم یه صنع لطیف محسوس رو ما در نظر بگیریم، همین به دنیا آمدن بچه ها هستش. نوزادی به دنیا میاد دیگه، این در انسان و حیوانات یکسان هستش. خب این ضعیف هست، هیچ گونه توانی نداره. خدای تعالی یه پدر و مادر مهربانی بر این میگمارد که هیچ گونه ناراحتی این رو تحمل نداره. بینه این پدر و مادر جرامی بچه برشون متولد شده، سر یه مسئله مالی کوچک درگیر هستش، با برادر، با پدر، با دوست، با رفیق، سر مثلا 10,000 تومان، سر 100,000 تومان، سر 1,000,000 تومان، بعضی موقع خدای نکرده دادگاه پرونده تشکیل میده طرف علیه پدر خودش، علیه برادر خودش، علیه مادر خودش. ولی الان بچهش که متولد شده، چه پدر چه مادر پول رو هر طور شده براش خرج میکنه. اصلا انگار این همون شخص نیست که در برابر مسائل مادی این همه محکم بود، این همه سرسخت بود. چرا؟ چون خداوند یه مهر و محبت مادری در دل اینها گذاشته، اینا نمیتونن خرج نکنن، نمیتونه محبت خودش رو بچهش دریغ کنه. و این بچه بدون این چه احساس کنه، اصلا خودش متوجه بشه، یک بستر بسیار راحت، نرم و گرم از مهربانی ها، از امکانات برای اون فراهم شده، خودش هم هیچ نقشی نداشته. حیوانات هم اینطوریه، وقتی بچهشون رو به دنیا میارن، چقدر از جهت غریزی، هوش و استعداد خدا در نهاد اینها گذاشته که بچه هاشون رو با نهایت مشقت و تلاش و مهربانی پرورش میدن. این یک لطف الهیست. بقیه کارا هم باید ما حواسمون جمع باشه، خدا همیشه لطیف هستش، یعنی صنعش با دقت هستش. لطیف یک چیزیست که در جامعه، در خانواده‌های ما بسیار کمه. یه کسی میبینه مثلا همسایش نیازمنده، واقعا ذات مالی نیاز داره، خب و امکانات هم داره، باید کمکش کنه. یه وقتی از چه میره در همسایه میزنه، آقا خانم این مثلا 1,000,000 تومان اینو خرج این ماهت بکن، خیلی خوبه و کمک هم در راه خدا هم مقبول هستش. ولی لطیف نیستش. لطیف چگونه هستش؟ لطیف اینه که انسان لطایف الهیل شماره کارت اون همسر به دست بیاره، بدون این چون خودش بفهمه یه پولی به حسابش واریز کنه، چه اون اصلا ندونه چه شما کمکش کردید و پیش شما شرمنده بشه، یا هر وقت شما را دید احساس کنه چه شما میدونید نیازمنده و چون نیازمند بوده ناتوان بود بهش کمک کردید. این لطیف در جامعه ما خیلی کمه. یا بچه نیاز به مثلا گوشی داره، میخواد درس بخونه، دختره پسره گوشیش مناسب نیست، تبلتش مناسب نیست، لپتاپ میخواد، بدون اینکه اصرار کنی و اصلا اظهار کنی تو هم توان مالی داری بری بخری، من نجی من احساس کردم تو نیاز داری، بجی فقط به احترام تو خریدم چه خوشحال بشی. و این لطیفه. البته اینا خیلی مثالهای خیلی پایینی هستن، ولی لطافت خداوند بسیار ظریفه، در مورد همه هم لطیفه، همه لطیفه. میدونه این آقا پسر مجرده، یه خانم خوب میخواد، این خانم مجرده، یه همسر خوب میخواد، ولی اینا آبرو دارن، محترمن، روشن نمیشه، عفیفن، دختره دلش نمیخواد بره از اون پسر خواستگاری کنه، پسره دلش نمیتونه به پدر و مادر بگه من دختر رو میخوام، ولی خدا لطیف هستش، سبب سازی میکنه، سبب سازی میکنه. یه دفعه همسایه میاد، این آقا پسر با مادرش نشسته، به مادر این دختره میگه چه، به مادر این پسره میگه چه، خانم این دختر برای پسر تو خیلی مناسب هستش، همون دختری است که این آفزر شب و روز به خاطر یاد او نمیخواد، نمیتونه بخوابه، ولی مادرش خبر نداره. یا این میره پیش مادر دختر خانم میگه که فلانی برای دختر شما خوبه، میپسندی فلان پسره، این پسر هم همونی چون دختر خانم به یادش هستش، دوستش داره. بعد بلند میشه میره پیش مادر پسره، همینجه فلان دختره خیلی خوبه، بدون اینکه اظهار کنه چه من با مادر دختر صحبت کردم، تشویق میکنه چه این خواستگاری بره و این دوتا جوان، این دوتا انسانی که همدیگه رو میخوان به هم برسن. این لطیف، لطف، لطف الهی است. بعضی موقع انسان ها واسطه قرار میگیرن بدون چه خودشون بدونن، بدون چه خودشون. اصلا ما در مقوله لطف الهی درشمون بسیار پایینه. خداوند خیلی الله لطیفون به عباده، آیاش هم هست که خدا بندگانش لطیفه، یعنی تمام خواسته ها اینا رو به با حفظ تمام ظرافت ها حاجتشون روا میکنه. به همین دلیل خیلی حاجت ها روا نمیشه. چرا؟ چون چه آبروی طرف در خطره، آبروی طرف در خطره، خلاف لطفه. الله لطیفون به عباده، سبحانک خدایا من لطیف ما التوجه، چقدر تو لطیفی، چقدر تو کارات لطف داره توش هستش. و رؤوف ما عرفه، چقدر رؤوفی، رؤوف بالاتر از مهربانی، مهربانی خیلی خوبه ولی رؤوف بالاتره، یک حلاوت خاصی رؤوف داره که تو مهربانی نیستش. و حکیم ما عرفه کرد، چقدر حکمت حکیم هستی، همه چیز رو میدانی، به همه چیز واقف هستی. سبحانک من ملیک ما امنک، چقدر تو سلطنتت گسترده هست، هیچ چیزی مانع تو نمیشه، کسی میتونه مقابل قدرت الهی بایسته؟ خدا میخواد کسی رو سرفراز کنه، سربلند کنه، به کسی نعمت بده، به کسی امکانات بده، به کسی فرصت زندگی بده، به کسی میتونه منش کنه. من ملیک، ملیک یعنی سلطنت، صاحب قدرت، صاحب قدرتی هستی که بسیار مقتدری و کسی نمیتونه تو رو منع کنه. و جواد ما اوسعکت، چقدر وسع جودت و وسیعتی جوادی هستی، جود میکنی، بخشنده هستی که خیلی وسیع جودتو، قابل تصور نیست بی نهایت وسعت جودتو. و رفیع ما ارفعکت، چقدر رفیع هستی، بلند مرتبه ای که ذوالبهاء و المجد و الکبریاء و الحمد، در اون رفیع بودنت هم بها داری، یعنی خیلی مذلل هستی، خیلی حسن داری و مجد هستی، خیلی عظمت داری و کبریایی داری و حمد داری، یعنی همه دوست دارن تو رو خود به خود به خاطر مقام رفیعت حمد کنن. از حمد مخصوص توه، مقام هم مخصوص توه. سبحانک بسطت بالخیرات یدک، دستای تو به خیرات باز شده، همیشه بازه، اینم خدا دست نداره چه، یعنی تمام امکانات برای انسان ها، برای موجودات بست کردی، گسترش دادی، خواهی خیر بدی، خواهی خیر بدی. صبح از خواب بلند میشیم، تشنه مونه، یه لیوان آب گوارا میخوریم، خب اینو چی گسترده، این آبو چی در اختیار ما قرار داده؟ در قرآن کریم داره چه، اگه او بخواد این آبهای شما رو شور کنه، یعنی تمام آبهای روی زمین شور شد، تلخ شد، من یعتی کن به ما این معین، چه چیزی به شما آب شیرین خواهد آورد؟ ولی ما اصلا فکر نمی کنیم اینم نعمت الهیست، بلکه بالاترین نعمت الهیست هر لحظه هوای صاف و این گوارا رو استنشاق میکنیم. چه کسی اینو فراهم کرده؟ تازه انسان های دیگه کمکی نمی کنن، هوا رو آلوده میکنن، متاسفانه در اثر بی تدبیری، کمبود عقل اجتماعی، تدبیر جمعی، هوای به انصافی برای شهری آلوده میشه. آقا خدا این عقل رو داده، باید عقل جمعی به کار بیفته، باید آلودگی ها مهار بشه. این هوای صاف و پاکی که خدا آفریده برای انسان‌ها، این همینطور صاف به انسان‌ها برسه، نه این ما به دست خودمون با بی تدبیری خودمون خراب کنیم. این آب همینطوری که خدا قرار داده با مدیریت صحیح، با استفاده بهینه، با بدون این که اسراف کنیم و بی عقلی کنیم در مصرف آب. مصرف آب الان خیلی از مصرف ها دیگه زمانش منتفی شده، دوره بی آبیست، نمیشه، خدا رو آفریده، ولی عقلم داده مدیریت کنیم، عقلم داده مدیریت کنیم. و میفرماید که بسط بالخیرات یدک، نعمت های الهی همیشه برای بشریت هستش و اونطوری هست که چفاف همه هم هستش. هر جامعه دید نعمت شفاف نمیده یا مردمانش در مشکلات هستن، از خدا نیست، خدا رو متهم نکنید، از بی تدبیری خود این جامعه هستش، از سوء مدیریته. ولی خدا امام میفرماد بسطت بالخیرات یدک و عرفت الهدایت من عندک، خدای هدایت فقط از پیش تویه، بدون عنایت الهی کسی هدایت نمیشه. این چه هر روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، باید بگیم به غیر از پیشگاه الهی هدایتی برای انسان متصور نیست اصلا. و عرفت الهدایت من عندک فمن التمس کلدین او دنیا ان وجدک، هر کسی تو را بخواد از تو التماس کنه برای دین خودش یا دنیای خودش، تو را میابد، یعنی تو پاسخ میدهی برای همه در هر موضوعی، موضوع چه دینی باشه چه دنیایی باشه، هر مورد باشه، یعنی برای هیچ چیز حجتی نیست که در دلش غیر خدا را بخواند. این چه بله، ما به اسباب تمسک کنیم لازم هم هست، مشکل نداره، ولی این که اسباب رو شما به اسم مؤثر بدونی این اشتباهه، تأثیر از خداست، خدا اینا رو مؤثر قرار داده، هر وقتم نخواد مؤثر قرار نمیده. البته نمیخوایم بگیم قانون علیت و معلولیت نیست، نه، در عالم قانون علیت جاری هست، در همه جا هم جاری هست، ولی باید بدونیم که یک کاری یه علت نداره، چه صدها علت داره. بشر اومده 5 تا 6 تا علت این کار رو فهمیده، ولی علتهای بیشماری ناشناخته هستش و اگه خدا بخواد تمام این علتها در اختیار خدا هستش. حالا طرف مثلا کار بدی کرده باید معذب بشه، باید قلبش درد کنه. چرا؟ چون که قلب کسی رو به درد آورده، در قلب انسانهای رو به درد آورده. حالا میره دکتر متخصص، دکتر متخصص هم خوب تشخیص میده، انصاف داره و معاینه میکنه، آزمایش کنه، درد خوب تشخیص میده، فلان مثلا ویتامین بدنت کم شده یا زیاد شده و این دارو رو مینویسه. این داروی که برای 10 ها نفر 100 ها نفر درمان قطعی داده، برای این جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون که این نتیجه عمل خودشه. و ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، کسی که در حق دیگران بدی کرده، موجب رنجش دیگران شده، موجب این شده افرادی انسانهای شبها نتونن درست بخوابن، همیشه در بیم و عذاب باشن، در ناراحتی باشن، این باعث شده که بلایی سرش بیاد، مگه این بلا با قرص و دکتر متخصص برطرف میشه؟ مگه امکان داره اصلا؟ بعد دکتر دواشو میکنه، درمانشو میکنه، دوای خوب نوشته، خوب تشخیص داده و این خوب نمیشه. چرا؟ چون که عوامل دیگه به کار میفتن. بعد میره سراغ اون عوامل، اون عوامل رو برطرف کنه، عاملهای دیگه ای. این باید تو عذاب بمونه تا زمانی که توبه کنه. بنابراین در درمانها توصیه این، اول استغفار کنید، بعد به دکتر، بعد دارو مصرف کنید. هر دکتر خواستید پزشک حتما متخصص برید، تخصص ارزش داره، طرف زحمت کشیده. وقتی این واقعا دکتر زحمت کشیده، تخصص عالی داره، دلیل نداره ما به دکتری که زحمت چندان نکشیده، در حرفش حاضر نیست، توهین به علمه، توهین به تلاش انسان هاست. در همه کارها ما باید انسانهای متخصص رو مراجعه کنیم، متخصص رو حاکم کنیم. دلیل نداریم متخصص غیر متخصص ما مراجعه کنیم. دندان پزشک خوب هست، بعد بریم غیر تجربی ما مراجعه کنیم که اصلا هیچی نمیدونه، بلد نیست، تجربه خوب نداره. نمیخوام تجربی ها رو رد کنیم، نه، اینطوری نیست، بلکه علم ارزش داره، علم مقدسه. ما باید جامعه رو در علم تکریم کنیم، با مراجعه به متخصص، با تقریب متخصصان. در تمام کار میخوای خونه بسازی، از مهندس قوی استفاده کن، بعدن خونه سرت خراب نشه، در زلزله مقاوم باشه. از مهندسی که خوب درس نخونده، مدرکش رو با یک ترفندهای به دست آورده، میخوای نقشه بگیری، نقشه میکشی، با یک زلزله جزئی ساختت به هم میریزه. علم مقدسه، باید اونایی که به وقتشون رو صرف تحصیل علم کردن، باید در جامعه مقدس باشن، در جامعه ارزشمند باشن. نباید بی سوادها بیاد جای عالمها سواددار رو بگیره. عالمی که زحمت کشته، دین خوب فهمیده، باید این بیاد به مستر دینی، به مردم دین یاد بده، نه کسی که درسی نخونده، دین رو ملبه دست خود، دنیای خودش قرار داده، بیاد برای مردم دین بده، به دین خراب کنه، دین رو بدنام کنه. چون متأسفانه خیلی جاها شده، خیلی جاها با رفتارهای کسانی که دین رو خوب از سرچشمه یاد نگرفتن، دین خراب شده متأسفانه. معرفت الهدایت و من اندک فمن التمسک لدین او دنیا وجده کرد، کسی تو را برای دینی بخواد، دنیاش بخواد، تو را خواهد یافت. سبحانک خضع لک من جرا فی علمک، هر چی در علم تو هست، هر چی هم در علم خدا جریان داره یا موجود شده یا موجود خواهد شد، البته نامحدوده، نامتناهی است. علم الهی نامتناهی است، خلقت الهی نامتناهی است و این حد نداره، توش خدا خودش حد نداره، پایان نداره. هر چی که در علم تو هست باید خاضعه، چون سن توه، ساخته توه. مگه میده ساخته کسی برای انسان این مهار پذیر نباشه؟ البته ما بعضی موقع بعضی از مخترعین چیزهایی میسازن، اختراع میکنن، خودشون نمیتونن مهار کنن، این ضعف خودشه، این احاطه علمی نداره. پزشکی ویروسی میسازه بعد بدون بشریت میندازه، نمیتونه مهار کنه، خب این ضعیفه. این آقا علمش در این اندازه نبوده، فقط در حد ساخت ویروس موفق بوده، اما مهارش بلد نیستش. و خدا اینطوری نیست، علمش جامع هستش، محیط هستش، همه چیز در بهش خاضعه. خاضعه یعنی حد خودش نمیتونه خارج بشه. پس چه نتیجه بگیریم؟ تمام این گردن کشان، اون کسانی که ما فکر میکنیم جوامع بشری از دست اینا در عذابه، فکر نکنید نه خودشون برای خودشون قدرتی دست پا کردن و نه امتحانه. اینا سوء سیرت داشتن، دنبال پست و مقام بودن. البته جوامع باید کاری کنه اینا پست و مقام نرسن. با عقل جمعی میتونه انسانهای خودخواه، انسانهای قدرت طلب، انسان‌های که دنبال نابودی بشریتن، اینا رو مهار کنه، نذاره به حاکمیت زمامه برسن. و انبمن از منچر اصلش هم همینجاست، اصل انبمن از منچر همینجاست که در روایت داریم که اگه انبمن از منچر ترچ بشه، بدان شما حاکم شما میشن. بحث حکومته، یعنی نباید بذاری کسی که تدبیر نداره بشه مدیر مثلا آموزشی منطقه‌ای، نمیتونه. این عقل جمعی میخواد، باید دبیرها زیر بار نرم، این متخصص نیست، این میاد کار خراب میکنه. ما میخوام بچه های مردم رشد کنن، یه جای شهردار خوب نیومده، باید بلد نیست هستن. عقل جمعی باید اینو طرد کنه و جامعه سالم بمونه، جامعه درست بمونه. این خضوع چه میگن؟ خضوع در جامعه. فکر نکنید چه اون تمام موجودات الهی در برابر خدا هستن. ولی خب این سوال پیش نیاد. خب ما میبینیم خیلی از انسان‌ها این طبیعت رو به هم میزنن، جامعه رو به هم میزنن، تصمیم میگیرن که رفاه جامعه به خطر بیفته. پس این چطوریه؟ چرا این خاضع علم خدا نیستن؟ این خاضع علم خدا نیست. چرا این پست و مقام رو جامعه ایجاد کرده؟ یه انسان‌های جمع شدن در یه شهری، شده 1 میلیون، نیاز به شهردار داره. این شهردار 1 میلیون باید انتخاب کنه، 1 میلیون باید تعیین کنه که منافع اینو در نظر داشته باشه. این فرماندار باید 1 میلیون نفر تعیین کنه که باید نفع اینا در نباشه. وقتی عقل جمعی، تدبیر جمعی نباشه، این دیگه خود مشکل از خود مردم. به خدا خدا متهم نکنید. الان خیلی چشور هستن که خیلی مشکلات ندارن، عقل جمعی مهار کرده افراد رو. اون همه مقام میخوان، خیلی هم مقام میخوان، ولی شایستگی اون اداره مقام رو ندارن. عقل جمعی نمیذاره. عقل جمعی نه، حق تو نیست، اون چه شایسته است باید بیاد. بس این چه میفرماد؟ خضع لک من جرا فی علمک، همه چی تابع خدا هستش، اما دنیا خدای تعالی انسانی آفریده، بخواد آزمایش کنه، بهش اختیار داده، عقل داده. و عقل جمعی هم عقل نعمت خدا هست. متاسفانه ما در بکار گرفتن عقل جمعی، بسیار جامعه ما ضعیفه. فرمایه که اللهم اغن کل فقیر، در ماه رمضان همه میخونن، در تمام مسجدها میخونن، سه بعد هم میخونن، هم بعد نماز صبح میخونن، هم بعد نماز ظهر میخونن، هم بعد نماز مغرب شام میخونن. خب یعنی چه؟ یعنی خدای تمام فقیرها رو غنی کن. این باید صوت درست نمیشه. این دعا رو فرمودن، به ما یاد دادن، یعنی اراده جمعی در جامعه بر این شکل بگیره که فقیری در جامعه نباشه، فقر در جامعه ریشه کن بشه. به نظرم بنده معتقدم خداوند راضی به فقر هیچ عهدی نیست. اینجا ادعی میگه نه جامعه باید فقط این اشتباهه، امکان داره همه از ممکنه که بله سطح زندگی یا مثل هم نباشه، خب یه انسان نبوغ داره، تلاشش بیشتره، زحمت میکشه، برای جامعه فایده بیشتری داره، امکانات بیشتری در اختیار شد، ولی اینطور نیست طرف از فقیر تو جامعه باشه، یعنی نتونه نیازمندی های خودش رو برطرف کنه. خب چرا هستش؟ چون عقل جمعی در جامعه حاکم نیست. این همه ما خیریه ها داریم و اجه و انسان ها واقعا هم هم یه عده این خیریه تشکیل داره، نیت خیر دارن، خدا خیرشون بده، خدا داشون قبول کنه، هم این عده کمک میکنن این مال رو با زحمت با مشقت به دست آورده، الان برای رفاه هم نوع خودش از این مال میگذره، از این منزل میگذره، از این زمین میگذره، ولی هنوز ادام فقیره. چرا؟ مدیریت صحیح این خیریه ها خودش یه هنریه. چه اشکال داره که چند نفر انسان هایی که مدیریت اقتصادی بالا دارن، توان مدیریت بالا دارن، بیان در یه شهری یه مجمع خیرین تشکیل بدن و خیریه ها رو فقط مدیریت کنن. یعنی یه عده تصمیم گرفتن برای فقرا خانه بسازن، بیان بهتر مهندسی ها رو در اختیار اونها قرار بدن. اولش مثلا یه 200 متر طرف مثلا این زمین رو برای فقرا اهدا کرده، وقف کرده برای مسکن فقرا. خب این بهتر مهندسین بیان از این 200 متر اول اینکه دو تا مثلا خونه ویلای 100 متری بسازن، بیان 20 تا واحد آپارتمانی خوب محکم با امکانات با رفاه کامل برای 20 نفر بسازن و 20 نفر راحت میشن. این عقل جمعی میخواد. بس نجیم خداوند فقیر، اللهم اغن کل فقیر، اللهم فوق کل اسیر، یعنی جوامع میتونن با عقل جمعی اونجا برسن در جوامع فقیری نباشه، اسیری نباشه، کسی نباشه لباس نداشته باشه یا مغروز باشه. عقل جمعی میخواد، منتها در خیلی از کشورها عقل جمعی ضعیفه. متاسفانه کشورهای مسلمان از جمله کشورهایی هستن که عقل جمعی بسیار ضعیفه. حدود 40 خورده کشور مسلمان هست. مسیحیت بر ما داره زورگویی میکنه. اگه این 40 تا کشور عقل جمعی داشته باشن، با هم همکاری کنن، امکانات خودشون رو هم بذارن، با هم برادر باشن، محال هست اقتصاد جهانی با توجه به منابعی که این کشورها دارن بتونه بر اینها زورگویی کنه. البته مسلمانان با جهان تعامل میکنن، منتها نه اینکه الان اینطوری بیان منابع کشورهای مسلمان رو غارت کنن و تازه به این کشورهای مسلمان زورگویی کنن. تمام جنگ‌ها در کشورهای مسلمان اتفاق بیفته، تمام لطمه‌ها متوجه کشورهای مسلمان بشه، دو تا ابرقدرت در کشورهای مسلمان دارن زور آزمایی کنن، این نشانه نبود عقل جمعی در کشورهاست و خدا را متهم نکنیم. برای این توضیح دادم اینا چه سبحانك خضع لك من جرى في علمك و خشع لعظمتك ما دون عرشك، هر چه غیر تو خاضع هست در برابر تو. اینا گفتم این اشکال پیش نیاد. پس این همه نابسامانی ها در جوامع هست، ستمگران حاکمان و زورگویی میکنن، این علتش اینه که خدا به انسان اختیار داده و داره امتحانه و انسان ها میتونن با درایت و عقل خودش خود هم در زندگی شخصی و خانوادگی و با عقل جمعی در زندگی اجتماعی همه در این امتحان موفق بشن. به همین خاطر قانون جرایی باید رویه بشه، یعنی عقل جمعی وقتی عقل اومده چراغ قرمز و گذاشته همه باید رعایت کنن. متاسفانه در جامعه ما این امر بدیهی، میبینی طرف ماشین خریده 100 میلیون 200 میلیون 1 میلیارد پشت چراغ قرمز وایستاده، بعد این موتوریه یه موتور خریده مثلا 20 میلیون داره با سرعت از ساقه میرد میشه، اون بیچاره اونور ماشین اون ترافیکه مسیرش سبزه باید رد بشه، خب متوجه نیست چون سبزه دیگه، این موتوری هم میخوره و مشکلات درست میشه. و تازه موتوری هم مدعی هست چه بله مثلا زده این مثلا ناقص شده این فوت شده. آقا این عقل زمینی دیگه چراغ قرمز داده که ما باید رعایت کنیم. عجیبه بعضی جاها میبینم پلیس وایستاده و همینطور نگاه میکنه، این موتوری میاد مثلا از چراغ قرمز رد میشه و هیچی نمیشه. بعد یه جایی هم وای میستن موتوری ها چود دارن راه خودش میمیرن، اونا نگاه میدارن و جمع میکنن. این واقعا از این چیزای عجیب این عقل جمعی ما، یکی این اون چه در جلو چشم پلیس داره تخلف میکنه نمیگیرن، اون چه بیچاره اونور داره میره و بعد باید تذکر کلا نداره، خب نگه داره بگه کلا کاس کده بذار، یا مثلا گواهی نامش پیشش نیست خب نگه دار موتورش یه جایی برو گواهی نامه تو بیار یا گواهی نامه بگی، ولی کار ندارم. عقل جمعی باید به کار بیفته. و این چه میفرماید؟ خضع العظمت که ما دون عرشت ونقاد لتسلیم لتسلیم لکه کل خلقه، تمام خلق منقاد تو هستن. یعنی تو ذهن ما شبه پیش نیاد. پس این همه نافرمانی ها چه در جهان صورت میگیره، در شهرها صورت میگیره، برای چیه؟ چون که عقل جمعی متاسفانه ضعیفه. و خداوند فرمود سخر لکم، مسخر کرده زمین و آسمان رو برای شما، یعنی زمین هاتون در اختیار شماست. حالا مثلا میبینید جمعیت فرزند 1,000,000 نفر در یه شهر، باید آبهاش یه نوع تقسیم بشه چون که جمعیت جمع. حالا شد این 2,000,000 شد، قطعا با عقل با درایت عقل جمعی مدیریت درست این آب در شهر محدوده، باید بر 2,000,000 نفر چیز بشه، طوری برنامه‌ریزی بشه که هم مصرف ها ادامه داشته باشه، همه به خواسته هاشون نیازهاشون برسن. و اگه عقل جمعی باشه همین آبی که برای 1,000,000 نفر صرف میشه میتونه برای 10,000,000 نفر صرف بشه. این خاصیت عقله، عقل مخترع هستش، مکتشف هستش، عقل راه رو مییابد. ببینید الان مثلا بنزین رو، ما مشکل بنزین داریم، چرا؟ عقل زمین ضعیفه. با این همه جلانی سوخت دلیلی نداره که ما مثلا مصرف ماشینمون 10 به 100 باشه. آخه چه دلیلی داره؟ جهان ماشین ساخته 1 به 100ه. بعد ما هی پالایشگاه ها کار میکنن، نفت رو تصفیه میکنن، هواها آلوده میشه، میاییم این کالایی که با این همه رنج و مشقت و هزینه کشوری واحد به خب میتونه این 1 به 100 بشه 1 به 1,000، در 1,000 لیتر 1 لیتر مصرف بشه. چقدر این شهرها عقل جمعی میخواد. و اینو بس خدا رو متهم نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.